بهتر از ایتالیا است. حالا انگلیس به اوروگوئه و کاستاریکا فکر می‌کند. ایتالیا هم به همچنین ولی آسوده‌تر. و امشب نیز سه مسابقه در برنامه جام جهانی قرار دارد. در گروه ای یا در گروه 5 سوئیس با اکوادور در ساعت 8:30 شب به وقت ایران به میدان می‌روند و فرانسه با هندوراس ساعت 11:30. ساعت 2:30 بعد از نیمه شب دو حریف همگروه با ایران در گروه 6 پیکار دارند. آرژانتین مقابل بوسنی هرزگوین. فرصتی خوب برای کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران جهت آنالیز دو تیم رقیب.
حبیب روشنزاده بود با خبرهای ورزشی. ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و میریم سراغ بخش دوم صبحانه با خبر که میزبان شماست به صورت زنده و مستقیم از شهر پراگ. اگر تازه با ما همراه شدین، خیلی خوش اومدین به صبحانه با خبر. در این بخش هم پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از نوشین سید حسینی.
متشکرم رضا. وخامت اوضاع امنیتی در عراق آمریکا را بران داشت که یک فروند ناو هواپیمابر به خلیج فارس اعزام کند. به گفته مقامات امنیتی پاکستان، در پی حمله جت‌های جنگنده این کشور به شماری از مخفیگاه‌های شبه نظامیان در شمال غربی پاکستان که در ساعات اولیه روز یکشنبه صورت گرفت، دست کم 100 تن از شبه نظامیان کشته شدند. آمریکا از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز شنبه تجلیل کرده و آن را گامی مهم در راستای برقراری دموکراسی در آن کشور ارزیابی کرد. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از فیلترینگ و بستن دریچه‌های اطلاعات در کشور انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در میان جمعی از فعالان دانشجویی و سیاسی، مسدود کردن دریچه‌های اطلاعات و ارتباطات را دارای نتیجه معکوس خواند و اضافه کرد که عقل سلیم به فکر فیلترینگ نیست. عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور، در نخستین کابینه محمد خاتمی با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کرد. به گزارش سایت کلمه، فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با اشاره به وضعیت نامناسب سلامتی والدینشان از شرایط حاکم بر حصر خانگی، از جمله عدم دسترسی به مطبوعات و تلفن، انتقاد کرده و آن را ناعادلانه خوانده و خواستار درمان فوری و جدی پدر و مادرشان شدند. و خبر آخر این که روز شنبه در سومین روز مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل، 6 تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند. در این مسابقات کولومبیا یونان را با نتیجه 3-0 شکست داد. سپس کاستاریکا و اوروگوئه در برابر یکدیگر قرار گرفتند که کاستاریکا توانست با نتیجه 3-1 اوروگوئه را مغلوب خود کند و در بازی سوم هم ایتالیا انگلستان را در یک بازی دیدنی با نتیجه 2-1 شکست داد. در اولین بازی روز یکشنبه امروز هم دو تیم ژاپن و ساحل آج وارد میدان شدند که در نهایت ساحل آج با نتیجه 2-1 از ژاپن برد.
ممنون نشین. البته تو دیگه مفصل از هم بازی ها گفتی و هم نتیجه بازی ژاپن و ساحل آج و کار من و مهدی رستمپور رو سبکتر کردی که تا چند لحظه دیگه به استودیو میاد تا برای ما از تحلیل بازی های روز سوم جام جهانی بگه. البته نوشین سید حسینی 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها، اما در بخش دوم صبحانه با خبر همونطوری که گفتم تا چند لحظه دیگه با مهدی رستمپور همراه میشیم تا به تحلیل بازی های روز سوم جام جهانی بپردازیم. در بخش فرهنگ و هنر، برای شما که پای ثابت تئاتر و رفتن به نمایشگاه هستین، از تئاتر جدید هیولاخانی و دو نمایشگاه در تهران خبر داریم و این سه موضوع: نشست حسن روحانی با رقبای انتخاباتیش، سرنوشت نامعلوم طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس و بررسی کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی. به این سه موضوع هم در بخش دوم بررسی مطبوعات می‌پردازیم. در بخش موسیقی امروز هم رفتیم سراغ ترانه‌هایی که خواننده‌های غربی از قدیم تا امروز برای جام جهانی خوندن. از دست ندین که احتمالاً با این خاطره، با این آهنگ‌ها و بعضی‌هاش خاطره دارین. ضمناً پیامکاتون رو هم دریافت کردیم. به همراه پیامکایی که از اینجا به بعد بفرستین حتماً توی بخش سوم می‌خونم. فیسبوک ما رو هم فراموش نکنید. تنها پیامک نیست که پل ارتباطی ماست، فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب همونطوری که گفتم با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش همراه شدیم تا درباره بازی‌های روز سوم جام جهانی با هم دیگه صحبت کنیم. مهدی خوش اومدی به استودیو. ازت خواهش میکنم اگر ممکنه بریم خیلی سریع سراغ بازی ایتالیا و انگلیس، نتیجه و چطور دیدی بازی رو.
سلام رضا، همچنین بینندگان محترم. ایتالیا و انگلستان یکی از بازی‌های جذابی بوده که تا الان همونطور که پیش بینی میشد در متن این رقابت‌ها به انجام رسید. فوق‌العاده نبرد پرنوسانی بود، مدام توپ روی دروازه‌های هر دو تیم بود. ایتالیا بهتر بازی کرد، توپ رو روان‌تر می‌دوند و یه ایتالیای شاداب رو نظاره کردیم نسبت به اون چه که در جام قبلی بود و در نهایت هم تونستن بازی رو با دو گل خیلی خوبی که مارکیزیو و ماریو بالوتلی در برابر تک گل استوریج بردن.
بازی اوروگوئه و کاستاریکا رو چطور دیدی؟
اوروگوئه اصلا فکرش هم نمی کرد که مقابل کاستاریکا اینطوری زمینگیر بشه، اونم در شرایطی که یه گل زده بود از روی نقطه پنالتی به سرنوشت اسپانیا دچار شد. با گلی که از روی نقطه پنالتی زدن پیش افتادن و بعد مکرر توپ وارد دروازه‌شون شد و بازی رو در غیاب لوئیس سوارز مصدوم واگذار کردن.
کولومبیا و یونان هم که بازی نهایتاً به نتیجه‌ای که رسید، یونان از این بازی و از این زمین شکست خورده بیرون اومد.
بله، در شرایطی که واقعا فاصله دو تیم سه گل نبود. کولومبیا همون تیمیه که مثل همیشه، یعنی تکیه کامل بر خلاقیت‌های فردی و نه چندان انضباط و تاکتیک تیمی که با یک چنین شرایطی کولومبیا همیشه میاد تیمایی رو میبره، اما از راهیابی به مراحلی که هوادارش انتظار دارن باز میمونه.
بریم سراغ بازی امروز. مهدی، سوئیس و اکوادور امروز گویا بازی دارن.
رونمایی از سوئیسی که سرگروه شد به خاطر رنکینگی که فیفا اعلام کرد و بلاتر خیلی با انتقاد مواجه بود که چرا اصرار داره که به هر طریقی شده سوئیس رو بیاد سرگروه کنه. امروز مشخص میشه که سوئیس در چه شرایطی قرار داره.
فرانسه و هندوراس هم امروز باید به پیکار هم دیگه برن.
فرانسه تیم خیلی خوبیه، تیم جوان متحول شده منضبط، تیمی که تونست اوکراین رو با اون وضعیت شکست بده به جام جهانی برسه و یه پیروزی پیش بینی میشه برای فرانسه.
پیش بینیت برای آرژانتین و بوسنی چیه؟
خیلی بازی مهمیه برای ما به خاطر اینکه هم گروه هستیم و نتیجه این بازی به هر حال خیلی مؤثره توی سرنوشت نهایی گروه. بوسنی رو هم میبینیم که با چه شرایطی انقدر مدعی بودن که ما شگفتی به جام میگذاریم، آرژانتین رو متوقف میکنیم. باید دید آیا بعد از ناکامی اسپانیا و اوروگوئه شگفتی دیگری خلق خواهد شد.
ممنونم مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش که هر روز صبح در این ساعت از بازی‌های جام جهانی برای ما میگه. ساعت 6 عصر امروز اگه برین چهارراه ولیعصر تئاتر شهر یه بلیت 1500 تومانی بخریم و برین سالن چهارسو بشینین، میبینین یک شیء ناشناس فرود آمده و در یک خانه اعضای این خانه هر کدوم واکنش‌های متفاوتی دارن نسبت به این شیء ناشناس و این واکنش‌ها درون مایه یک نمایش به نام هیولاخانی، نمایشی که امروز به صحنه میره و فرج سرکوهی از اون برای ما بیشتر میگه. آقای سرکوهی،
این نمایش رو نغمه سمینی نوشته و محمد یعقوبی کارگردانی کرده و همونطور که گفتین در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه میره. نمایش در واقع همونطور که شما گفتین داستان یک شیء ناشناس هست که در یک خانواده فرود میاد و بعد افراد خانواده خانش های گوناگونی از این به دست میدن، برداشت های متفاوتی به دست میدن و اختلافاتی بین اینا شکل میده. در این نمایش میکوشه که برخورد انسان رو با ناشناخته نشون میده، چطور که امر ناشناخته همیشه برای آدمی سبب فضایی میسازه برای تخیل، فضایی میسازه برای برخورد منطقی، همچنین فضایی میسازه برای برخورد غیر منطقی، چون میشود بر اساس ندانستن نیز استدلال کرد. بسیاری از موازی که آدم ها میگیرند به خصوص آدم هایی که متعصبند در یه عقیده، موازی است بر اساس ندانستن و نشناختن. به هر حال در این نمایش ما میبینیم که چطور آدم های گوناگون واکنش های متفاوتی نشون میدن بر اساس منطق، غیر منطقی، تخیل و گاهی هم بر اساس تجربه های خودشون.
بریم سراغ گالری پنجره که 14 تا پورتره رو به نمایش گذاشته آقای سرکوهی و این پورتره ها از سطح به درون انسان نقب میزنن. درباره این پورتره ها برای ما بگید.
بله گالری پنجره نقاشی های آریا ساعتچی رو ارائه میده که همونطور که شما گفتین 14 چهره یا پورتره است با تکنیک رنگ روغن روی بوم و اکریل روی بوم. بعد توجه بکنیم که این پورتره های رئالیستی نیستن، یعنی نقاش نیامده مثلا عکس کسانی رو بکشه، بلکه آدم های مشخصی رو انتخاب کرده، اما در واقع با برهم زدن قوالب رئالیستی به درون اونها نقد زده، به خصوص به بهره گرفته از بازی رنگ، یعنی احساسات درونی آدم ها رو در چهرهشون آورده و در این حال در چهره آدم ها میتونیم فضای زندگی اونها رو ببینیم، یعنی این چهره های مات غمزده غمگینی که ارائه میشن فضای زندگی اونها رو میدونیم، یعنی فضای زندگی اونها رو هم تشریح کرده نقاش و در واقع از یک منظر روانکاوی از فرد به جامعه نزدیک شده. در این تک چهره ها ما میبینیم که نگاه ها بغض زده هستند، تضاد هست بین دنیای درون و بیرون، میبینیم که چهره ها با رنگ های خام و زنده و فرم های متقارن بیان شدن، بعد ضربه های قلم خیلی قدرتمند اکسپرسیونیستی آمده است رفته است به درون اونها و این رنگ های خام در پس زمینه که همه رنگ های شاد هستند تلفیق میشن با اون حالت بغض زده نگاه ها و فاجعه انسان معاصر رو تصویر میکنن. این نمایشگاه تا 30 خرداد ما ادامه داره.
یه نمایشگاه جدید دیگه هم داریم، جشن بی پایان طبیعت. نمایشگاه چی هست؟ چه آثاری توش ارائه شده؟
برخلاف نمایشگاه قبلی که یک نگاه واقع بینانه اما تاریکی ها رو نشون میده و بغض زدگی آدمی رو و استراب آدمی رو، این نمایشگاه طبیعت زیبا رو تصویر کرده. حسن شکاری در تابلوهای خودش که در گالری آتمین ارائه شده با تکنیک اکریل روی بوم و چوب در این 20 تابلو نگاه دقیقی کرده به طبیعت، نه اینکه باز رئالیستی تصویر بکنه، اما اون جوهره زیبایی طبیعت های ایران رو به گفته خودش کوشیده است که در نقاشی ها خلق بکنه و این نمایشگاه تا 3 تیر ماه ادامه دارد.
فرج سرکویی از آلمان ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه با ماست. میریم سراغ صفحات داخلی روزنامه‌های امروز و انتخاب‌های شهرام. شهرام، نشست حسن روحانی با رقبای انتخاباتیش که توی بخش اول هم گزارشی داشتیم و توی صفحات اول هم بهش پرداختیم و همینطور سالگرد انتخابات 24 خرداد در روزنامه‌های امروز یک شنبه چه بازتابی داشتن به طور مفصل؟
امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها و یادداشت های منتشر کردن درباره سالگرد انتخابات 24 خرداد 1392. اغلب روزنامه ها هم از ابتکار عمل آقای حسن روحانی برای دعوت از رقبای انتخاباتی سال گذشتهش استقبال کردند. از جمله این روزنامه ها روزنامه اعتماد هست که در گزارشی با تیتر همه رقبا و یک رئیس جمهور نوشته که به استثنای آقای علی اکبر ولایتی که در سفر خارج است که کشور بوده، سایر رقبای آقای روحانی روز گذشته به دفتر ایشون رفتن، نهار با هم بودن و درباره یک سال گذشته و عملکرد دولت با هم صحبت کردن. آقای محمد رضا عارف از کاندیداهای سال گذشته که در نهایت انصراف داد تا آقای روحانی بتونه پیروز بشه گفته که چند روز پیش این ابتکار عمل به اطلاع ایشون رسیده و ایشون هم استقبال کرده. در این حال ایشون گفته که این نشست میتونه از میزان تنش‌ها در جامعه کم کنه. روز نامی شرق هم همزمان گزارش دیگری منتشر کرده مراسم سالگرد 24 خرداد در چند شهر که این روزنامه اشاره کرده که در اصفهان این گروهی تلاش کردن این مراسم رو برهم بزنن، در رشت هم که آقای نوبخت حضور داشته باز تلاش های انجام شده برای برهم خوردنش، و در آمل هم به نوشته این روزنامه گاز اشکاور پرت شده و اجازه برگزاری این مراسم به استاندار مازندران داده نشده.
روزنامه آفتاب یزد گزارشی درباره سرنوشت نامعلوم طرح‌های تحقیق و تفحص در مجلس منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این طرح‌های تحقیق و تفحصی که امروز روزنامه آفتاب یزد به اونها اشاره کرده، طرح‌هایی است که در حوزه خودروسازی، صنعت مس و فولاد کشور پیشتر به تصویب مجلس رسیده بود، اما برخی از نمایندگان مجلس از جمله آقای معید حسینی صدر به روزنامه آفتاب یزد گفته که با گذشت بیش از 6 ماه از تصویب این طرح‌های تحقیق و تفحص هیچ کدام از گزارش‌های تحقیق و تفحص آماده نیست، در حالی که در این حوزه فساد اقتصادی گسترده‌ای در حال رخ دادن هست از سالهای گذشته تا کنون.
روزنامه دنیای اقتصاد هم امروز به بررسی کارنامه اقتصادی دولت 11 پرداخته. در این بررسی به چه نکاتی اشاره کرده؟
روزنامه دنیای اقتصاد یکی از محورهای اصلی که امروز مورد بررسی قرار داده درباره کارنامه اقتصادی دولت آقای روحانی قدرت خرید مردم هست که این روزنامه مقایسه کرده در یک سال گذشته چه اتفاقی افتاده. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که نرخ متوسط تورم ماهیانه از 2.9% به 1.1% رسیده که این به معنی این هست که قدرت خرید مردم نسبت به قبل کمتر کاهش پیدا میکنه، اما افزایشی پیدا نکرده قدرت خرید مردم. یکی از کارشناسان اقتصادی به نام آقای حسین عباسی هم تحلیل مفصلی درباره اقتصاد کلان در ایران نوشته و نوشته در مجموع دولت آقای روحانی عملکرد مناسبی داشته اما راه درازی در پیش داره تا برسه اقتصاد ایران به یک شرایط پایدار.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
خب ما میخواییم بریم سراغ بخش موسیقی امروز، ببینیم بردیا افشین امروز چی کار کرده. همونطوری که در ابتدای برنامه گفتم، چون جام جهانی هست و این روزها تب و تاب جام جهانی همه جا رو فرا گرفته، بردیا افشین هم این روزها طبق تقویمی که در صبحانه با خبر داریم برای بخش موسیقی که هر بار یا سراغ تازه‌های موسیقی جهان میریم یا سراغ تازه‌های موسیقی ایرانی میریم، در هفته که گذشت یک شنبه ها روزیه که بردی افشی میره سراغ تازه‌های موسیقی جهان در هفته که گذشت، اما این بار رفته سراغ ترانه‌هایی که خواننده‌های قدیمی در خارج از مرزهای ایران، خواننده‌های غربی برای جام جهانی یا بازی‌های فوتبال در سال‌های گذشته خوندن. با هم بشنویم.
سلام. یک شنبه ها از اونجایی که آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، اغلب مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی مردم پسند جهان رو مرور میکنم، اما این بار امروز این کار رو نمیکنم، چرا که یک رویداد بزرگ ورزشی به اسم جام جهانی فوتبال که از 3 شب پیش آغاز شده همه چیز رو در گوشه گوشه جهان تحت تأثیر خودش قرار داده، خصوصا جهان موسیقی و سرگرمی رو. این آهنگ رسمی جام جهانی فوتبال 2014 برزیله، آهنگی با اجرای پیت بول، رپر معروف آمریکایی، به همراه هموطنش جنیفر لوپز، هنرمند مطرح بین المللی و کلادیا لیتی، ستاره موسیقی پاپ برزیل. آهنگی به اسم ما همه یکی هستیم، آهنگی که به 3 زبان انگلیسی، پرتغالی و اسپانیایی اجرا میشه، 5 شنبه در روز آغازین جام جهانی فوتبال در مراسم افتتاحیه این آهنگ رو این 3 در کنار هم اجرا کردند، در حالی که پیشتر از اون شایع شده بود جنیفر لوپز ممکنه نخواد در مراسم افتتاحیه حاضر بشه. در کل به نظر میاد خیلی ها از این آهنگ خوششون نیومده، خصوصا منتقدین هنری و خصوصا در برزیل. به نظر خیلی ها این آهنگ پر است از کلیشه های تکراری و نتونسته بهره ای از فرهنگ غنی موسیقایی برزیل ببره. بر حال من امروز در این برنامه به چند آهنگ رسمی از دوران گذشته جام جهانی فوتبال نگاه میکنم، البته این کار رو یک شنبه بعدی و یک شنبه بعد از اون هم تکرار میکنم تا بتونم فرصت داشته باشم در این برنامه درباره همه آهنگ های رسمی جام های جهانی فوتبال از ابتدا تا به حال حرف بزنم.
del deporte, del balón, como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll, nos invade la...
این آهنگ رسمی جام جهانی 1962 در کشور شیلیه، هفتمین دوره جام جهانی که با قهرمانی برزیل به پایان رسید. جام جهانی شیلی اولین جامی بود که در اون از یک آهنگ به عنوان آهنگ رسمی استفاده شده بود. این آهنگی به اسم ال راک د موندیال، یا دنیا رو به لرزه در بیار، از گروه رامبلرز، یک گروه شیلیایی که سبک موسیقیش راک اند رول بود و اسمش به معنی ولگرد هاست. این آهنگی به اسم فوتبال از ماریلا رادوویچ، خواننده لهستانی، که این آهنگ رو برای جام جهانی 1974 در آلمان غربی اون زمان اجرا کرده بود، جامی که با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید. این اولین و تنها آهنگ رسمی جام جهانی فوتباله که به زبان لهستانی اجرا شده. آهنگی به اسم داغ 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 از هنرمندی که خیلی ها او رو با نام هنری ارو میشناختند، هنرمندی که 4 سال پیش در 61 سالگی درگذشت. او اهل جزیره کوچک در دریای کارائیب بود، جزیره‌ای به اسم مونتسرات. این آهنگ انگلیسی آهنگ رسمی جام جهانی 1986 در مکزیک بود، آهنگی که به وضوح تحت تأثیر موسیقی مردمان آفریقایی کارائیبی تباره. یادآوری کنم جام جهانی 1986 در مکزیک جایی بود که دیگو مارادونا، ستاره فوتبال، درخشید و کمک کرد تیم ملی کشورش آرژانتین به قهرمانی برسه. در آخر با هم به آهنگ رسمی جام جهانی 1998 فرانسه گوش میدیم، جامی که با قهرمانی میزبان تموم شد. در 1998 فرانسه تیم ملی ایران برای بار دوم حضور در جام جهانی رو تجربه میکرد، اون هم بعد از برگزاری رقابت‌های طولانی در بازی‌های انتخابی و صعودی دراماتیک در بازی پایانیش برابر استرالیا. و البته ایران به اولین و تنها پیروزیش در جام جهانی در 1998 فرانسه رسید، یک پیروزی دلنشین برابر تیم ملی آمریکا. شاید این آهنگ یادآور خاطرات شیرین اون زمان برای طرفداران فوتبال ایران باشه. آهنگی به اسم لا کوپا دلا ویدا یا جام زندگی، آهنگی به زبانهای اسپانیایی و انگلیسی از ریکی مارتین، هنرمند مطرح بین المللی اهل پورتوریکو.
این پایان صبحانه با خبر نیست، برنامه هنوز ادامه داره، اما روی گیرنده های رادیویی 30 دقیقه دیگه هنوز براتون برنامه داریم، میتونید بشنوید و با ما بمونید. خب ساعت 8 بامداد در ایران و بخش سوم صبحانه با خبر رو کلید میزنیم. بعد از یک ساعت صبحانه با خبر مستقیم و زنده از رادیو فردا، امیدوارم تا این لحظه از این برنامه لذت برده باشین و هنوز حوصله موندن با ما رو داشته باشین. اگر هم تازه با ما همراه شدین که بهتون خوش آمد میگم، صبحتون بخیر. در این بخش هم پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از نوشین سید حسینی.
متشکرم، امیدوارم که شنونده حوصله‌شون سر نره اگرم تو الان حوصله کرده باشم. وخامت اوضاع امنیتی در عراق آمریکا را بران داشت که یک فروند ناو هواپیمابر به خلیج فارس اعزام کند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که این ناو هواپیمابر که به وسیله دو رزم ناو دیگر همراهی می شود، از امروز یک شنبه در محل مستقر می شود. این در حالی است که به نظر می رسد ملحق شدن شبه نظامیان شیعه و کرد به نیروهای امنیتی عراق و استقرار آنها در دو استان دیاله و صلاح الدین در روزهای گذشته پیشروی گروه داعش را کند کرده است. به گفته مقامات امنیتی پاکستان، در پی حمله جت‌های جنگنده این کشور به شماری از مخفیگاه‌های شبه نظامیان در شمال غربی این کشور که در ساعات اولیه امروز یک شنبه صورت گرفت، دست کم 100 تن از شبه نظامیان کشته شدند. منطقه کوهستانی دهگان در محدوده قبیله نشین وزیرستان شمالی که مورد حمله قرار گرفته، از پایگاه‌های شبه نظامیان نزدیک به طالبان و القاعده در مرز مشترک پاکستان و افغانستان محسوب می شود. به گفته مسئولان نظامی پاکستان، این حمله پس از آن صورت گرفته که گزارش هایی مبنی بر حضور برخی شبه نظامیان از جمله ازبک ها در منطقه دریافت شده بود. آمریکا از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز شنبه تجدید کرده و آن را گامی مهم در راستای برقراری دموکراسی در آن کشور ارزیابی کرد. کاخ سفید با تاکید بر اهمیت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، کار این کمیسیون در جلوگیری از وقوع تقلب در انتخابات را بسیار مهم توصیف کرد. قرار است نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای برگزیدن یکی از دو رقیب انتخاباتی، یعنی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، حدود 3 هفته دیگر و نتایج نهایی آن نیز روز 22 جولای برابر با 31 تیر ماه اعلام شود. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از فیلترینگ و بستن دریچه‌های اطلاعات در کشور انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در میان جمعی از فعالان دانشجویی و سیاسی، مسدود کردن دریچه‌های اطلاعات و ارتباطات را دارای نتیجه معکوس خواند و اضافه کرد که عقل سلیم به فکر فیلترینگ نیست. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، هم روز جمعه در انتقادی مشابه شیوه برخورد سلبی با ماهواره را غیر چاره‌ساز دانسته بود. عبدالله نوری، وزیر کشور پیشین، در نخستین کابینه محمد خاتمی با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کرد. به گزارش سایت کلمه، فرزندان میرحسین موسوی و خانم رهنورد با اشاره به وضعیت نامناسب سلامتی والدینشان، از شرایط حاکم بر حصر خانگی از جمله عدم دسترسی به مطبوعات و تلفن انتقاد کرده و آن را ناعادلانه خوانده و خواستار درمان فوری و جدی پدر و مادرشان شدند. بنابر این گزارش، عبدالله نوری، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را سرمایه‌های ملی ایران توصیف کرده و از شیوه برخورد با آنها ابراز تأسف کرد. این نماینده پیشین مجلس خواستار تلاش دولت به منظور رفع حصر و حبس زندانیان سیاسی از جمله این 3 نفر شد. و روز شنبه در سومین روز مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل، 6 تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند. در این مسابقات کلمبیا یونان را با نتیجه 3-0 شکست داد. سپس کاستاریکا و اوروگوئه در برابر یکدیگر قرار گرفتند که کاستاریکا توانست با نتیجه 3-1 اوروگوئه را مغلوب خود کند و در بازی سوم هم ایتالیا انگلستان را در یک بازی دیدنی با نتیجه 2-1 شکست داد. در اولین بازی روز یکشنبه هم دو تیم ژاپن و ساحل آج وارد میدان شدند که در نهایت ساحل آج با نتیجه 2-1 از ژاپن برد.
ممنون نوشین. خبرها رو شنیدیم از نوشین سید حسینی که اگر هم حوصله‌تون سر رفته بود، نوشین شما رو حتما سر شوق و ذوق آورده.
امیدوارم.
بریم سراغ گزارش هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. سه گفتگو و دو گزارش داریم برای این بخش. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پرحاشیه افغانستان سرانجام میان دو کاندیدایی که از دور اول به این مرحله راه یافته بودند روز شنبه برگزار شد. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی هر دو امیدوارند که پیروز این میدان باشند. در همین باره مرتاد قاسمفر با حبیب حکیمی روزنامه نگار ساکن کابل گفتگو کرده و نخست از او درباره حال و هوای عمومی انتخابات حساس ریاست جمهوری این کشور پرسیده است. حبیب حکیمی:
امروز انتخابات در افغانستان بسیار پرشکوه برگزار شد. بر اساس آمار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ارائه کرده، بیشتر از 7 میلیون رای دهنده در این انتخابات شرکت کرده و مشارکت زنان هم حد بالایی دارد، بیشتر از 36% است. و با وجود تهدیدهای امنیتی که از طرف طالبان وجود داشت و طالبان تهدید کرده بودند که انتخابات مختل میکنند و اجازه نمیتن انتخابات برگزار بشه، در سراسر افغانستان با استثنای برخی از مناطق که در اونجا تهدیدات امنیتی بالا بود، انتخابات برگزار شد و مراکز کمی از رای دهی در بعضی از مناطق افغانستان بسته ماند.
هر دو نامزد، آقای احمدزی و آقای عبدالله، با توجه به فضای روانی حاکم بر دور اول انتخابات، در صورت رای نیاوردن آیا به نظر شما نتیجه رو خواهند پذیرفت یا ممکنه که نپذیرن و کار پیچیده بشه؟
آقای دکتر عبدالله در دور اول انتخابات در حدود 14% از اشرف غنی احمدزی پیش بود. سخنی احمدزی 31% از آرا را به دست آورد و آقای دکتر عبدالله 45% آرا را. من فکر میکنم که نتیجه انتخابات هر یک از نامزدا خواهند پذیرفت، به دلیلی از اینکه نپذیرفتن نتیجه انتخابات به نفع هیچ یک از اینها و به نفع هیچ یک از این جریان ها نخواهد بود و افغانستان وارد فاز جدیدی از بحران خواهد کرد. افغانستانی که خود فعلا در بحران زندگی میکنه، در بحران امنیتی قرار داره، در بحران اقتصادی قرار داره و حتی در بحرانهای سیاسی قرار داره. آقای اشرف غنی احمدزی و آقای دکتر عبدالله هر کدام به پذیرش نتیجه انتخابات ادعام دارن و از همین حالا گفتن که در صورتی که کمیسیونهای انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به صورت درست، قانونی و شفاف عمل بکنن، نتیجه انتخابات را خواهند پذیرفت.
با توجه به اینکه نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در کابل تقاضا کرده از هر دو کاندیدا که در صورت پیروزی هر کدوم از اونها رقیب خود و تیم او رو در قدرت شریک بسازند، آیا فکر می‌کنید چقدر احتمال میره که در صورت پیروزی هر یک از این دو کاندیدا چنین اتفاقی بیفته؟ واقعا
هر دو نامزد و هر دو تیم از همکاری صحبت میکنن در این مرحله. دست کم آقای عبدالله از همگرایی صحبت میکنه، به این معنا که وقتی که اگر به قدرت رسید، قدرت را انحصار نخواهد کرد و قدرت مربوط به تیم او و گروه او نخواهد بود و از افراد متعدد و اشخاص مختلف و از متخصصین و افرادی که توانایی اجرای کار در حکومتی او خواهند داشت استفاده خواهد کرد و در عین زمان از متخصصینی که در تیم اشرف غنی احمدزی هستند در صورت پیروزی از ایشان استفاده خواهد کرد و عین وعده ها را اشرف غنی احمدزی هم در سخنانش داده. البته این وعده ها وعده های انتخاباتی است و باید دید که در آینده آقای دکتر عبدالله و آقای اشرف غنی هر کدام که برنده شوند چقدر ظرفیت برای تطبیق این برنامه را دارند.
حبیب حکیمی بود، روزنامه‌نگار ساکن کابل، که به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسمفر پاسخ می‌داد. اما روز جمعه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از اعدام مخفیانه دو زندانی سیاسی عرب خبر داد. به گزارش کمپین این دو زندانی به نام‌های علی چبیشات و خالد موسوی بدون اطلاع خانواده‌ها و به طور مخفیانه اعدام و دفن شدند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به رادیو فردا می‌گوید علاوه بر این دو زندانی احتمال اعدام قریب الوقوع چند زندانی دیگر نیست هست. آقای قائمی در آغاز گفتگویی که شیرین فامیلی با او داشته میگوید حتی روشن نیست که این دو زندانی را چه تاریخی اعدام کردند.
خبر این که احتمالاً این دو زندانی عرب به طور مخفیانه اعدام شدن بیش از یک ماه میشه که پخش شده، ولی خانواده خود اونها قبول نمی کردن چون می گفتن که باید به طور رسمی به ما اطلاع بشه. در 22 خرداد ما طریق منابع محلی ما متوجه شدیم و فعالینی که با اونها در تماس هستن اطلاع دادن که وزارت اطلاعات باهشون تماس گرفته، با خانواده ها و اونها رو به جای معشوقه در خارج شهر بردند و گفتند که زمین‌ها در اونجا خاک شدند. و این بسیار تکان دهنده است. ما نمی‌دونیم دقیقاً تاریخ اعدام اونها چی بوده و الان با اعدام اونها بسیار بسیار غمناک هست که این خانواده ها با این شرایط روبرو هستند و از سوی دیگه متاسفانه قوه قضاییه ایران در دست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به یک نهاد اجرا کننده احکام در این موارد تبدیل شده، نه اینکه بخواد به طور بی‌طرفانه قضاوت کنه. زندانیان عرب الان بنا به اطلاع منابع محلی 8 نفر در یک سال گذشته به این روند تحت اعدام قرار گرفتند.
معلوم هست که به چه اتهامی این دو زندانی اعدام شدند؟
بنا به گفته خانواده اونها در سال 91 که دستگیر میشن، اونها رو متهم در انجام یک عملکرد انفجاری لوله‌های گاز در شوش متهم میکنند. اما نکته مهم این است که منابع دولتی محلی در اون زمانی که این انفجارها در سال 91 اتفاق افتاد اون رو یک تصادف خوندند. و از طرف دیگه خواهر یکی از این زندانیان آقای چیشات به ما گفته که در پرونده هیچ سندی برای اثبات اینکه این دو نفر نقش داشتن در این انفجارها ارائه نشده و وجود نداشته و این زندانیان به طور طولانی مدت در انفرادی تحت شکنجه بودند. تا بازجویان وزارت اطلاعات اونها رو مجبور به اعترافات دروغی میکنند که شبکه پرستیدی طلاب و سیما هم قسمت های از اون رو پخش کرده. به غیر از این اعترافات اجباری که زیر شکنجه گرفته شده هیچ گونه تردید دیگه وجود نداره بنابرای گفته خانواده ها که این دو نفر نقشی در این انفجارها داشته باشن.
آقای قایمی، در روزهای اخیر فعالان حقوق بشر خبر از احتمال قریب الوقوع تعداد دیگه از زندانیان عرب و سنی دادند.
بله، همین چند روز پیش سازمان ما کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به همراه 17 سازمان دیگر در بیانیه‌ای به وضعیت نگران کننده 33 زندانی سنی در ایران، فرن کرد و عرب و بلوچ اشاره کردند و نگرانی‌های خودشون رو از احکام اعدام اونها گفتند. در همین 24 ساعت گذشته اخباری رسیده که 4 نفر از زندانیان ممکن است اعدام بشن و درخواست مصرحانه و تلاش‌های این 18 سازمان برای توقف این حکم هست، چرا که اونو ناعادلانه می‌خونن و مانند پرونده که الان اشاره کردم این که این افراد مخالف یا در جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نقش داشتن فقط یک اتهام هست و هیچ سندی رو ما نمی‌بینیم که دادستان یا بازی بر استناد اون این احکام رو صادر کنه.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در حالی که مقام‌های عراقی از پس گرفتن 2 شهر از نیروهای داعش در استان صلاح الدین با کمک داوطلبان محلی خبر دادند، روزنامه گاردین چاپ لندن نیز از حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد خبر داده. به نوشته گاردین در 48 ساعت گذشته حدود 2000 نیروی نظامی ایران وارد عراق شدند. ایران حضور نیروهای نظامیش در عراق را رد کرده. رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت که اگر عراق برای مقابله با داعش از ایران کمک بخواهد، ایران در چارچوب قوانین بین المللی آماده ی هر کمکی است. همکارم الهه روانشاد در مورد توانایی نظامی و رزمی داعش و علت دستیابی آن به پیشروی‌های اخیرش در عراق دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا را جویا شده. از حسین آریان:
داعش که استعداد اون دقیقاً مشخص نیست، ولی بر پایه برآورد سازمان‌های اطلاعاتی غرب حدود 7000 نفر عضو داره و این پیشرفت سریع بیش از اون که نشانه توانایی این سازمان باشه نشانه ضعف ارتش عراق هست. فرماندهی منسجم ندارند، سلاح‌های سبک دارن، با خودرو و بانتبار از نقطه به نقطه دیگر حرکت میکنن. وقتی که این سازمان به موصل نزدیک شد، 4 لشکر عراق از 14 لشکر یعنی بیش از 30,000 نفر سرباز، افسر و درجه دار سلاح‌های خودشون رو به زمین گذاشتند و عقب نشستند در مقابل پیشروی داعش و حتی شماری زیادی از پرسنل نظامی لباس‌های نظامی رو از تن خودشون درآوردند و پیوستند به صدها هزار نفر از کسانی که خانه و کاشانه خودشون رو ترک کردند و داشتن پناه می‌بردند به دولت اقلیم کردستان. ارتش عراق از فرماندهی ناکارآمد و ضعیف رنج میبره. آموزش کافی بعد از خروج آمریکایی‌ها در دسامبر 2011 یعنی در 2.5 سال گذشته نداشته. تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها، سلاح‌ها، تانک‌ها و دیگر ادواتی که دستشون بوده به درستی انجام نگرفته. انتصاب فرماندهان نظامی ارتش عراق و لشکرها بر مبنای معیارهای سیاسی بوده و به طور کلی ضعف ارتش عراق رو بایستی در یک بعد دیگری هم بهش نگاه کرد و اون بعد سیاسی است که مربوط میشه به دولت نوری المالکی.
آقای آریان، اگر از چهارچوب سوریه و عراق خارج بشیم، تشکل دولت اسلامی شام و عراق یا همون داعش چگونه تهدیدی خواهد بود برای منطقه، به ویژه برای ایران و ترکیه؟
فکر نمی کنم که داعش تهدیدی برای ایران یا برای ترکیه باشه، برای اینکه با توجه به نفرات و سلاح و تجهیزاتی که داره نمیتونه تهدیدی باشه، ولی پیشرویش به طرف بغداد و اگر بتونه خودش رو به مناطق سنی نشین بغداد برسونه که هنوز فاصله زیادی تا اونجا داره، میتونه پیامد این برای ایران و حتی ترکیه ناگوار باشه.
آقای آریان، از نظر نظامی چگونه عمل کردی برای محدود کردن داعش کاربرد خواهد داشت و میتونه جلوی پیشروی اون رو بگیره؟
کارهای زیادی رو میشه انجام داد، ولی در همینجا تأکید بکنم که ما باید به این مسئله از دید نظامی فقط نگاه نکنیم، برای اینکه بعد سیاسی هم داره. ولی در جواب سوال شما، دولت نوری المالکی به نظر میرسه که داره نیروهای نظامیش رو سازماندهی میکنه و میتونه با استفاده از نیروهای شبه نظامی و با استفاده از قولهای نظامی آمریکا که به نظر میرسه پشتیبانی هوایی باشه و به ویژه کمکهای جمهوری اسلامی در چارچوب سپاه قدس به پیشرفتهایی نائل بشه. سپاه قدس برابر گزارش بعضی از سازمانهای اطلاعاتی غرب، گروههای نیابتی خودش رو که در قسمت شیعه نشین یعنی جنوب عراق داره به کار انداخته. اینا شروع کردن به یارگیری و اضافه کردن توانایی خودشون، به ویژه از گروهایی مانند کتائب حزب الله، این با حزب الله لبنان فرق میکنه، و همینطور عصائب اهل حق. اینا گروهای شیعه هستند که فعالن در عراق و از طرف سپاه قدس به اینا آموزش داده میشه، تأمین مالی میشن، تجهیزات داده میشه، رابطه نزدیکی با سپاه دارند و حتی فعال بودن در سوریه. بنابراین از طریق سپاه پاسداران میتونه کمک بسیار شایسته‌ای به دولت نوری المالکی بشه برای مقاومت و حتی پس زدن داعش.
در مورد پیشروی نیروهای داعش در عراق و آنچه این روزها در عراق میگذره، حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که هرگاه آمریکا علیه داعش در عراق اقدامی کرد، می‌شود درباره همکاری با این کشور فکر کرد. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته که کشورش قصد پیاده کردن نیرو در عراق را ندارد و حالا نوبت همسایگان این کشور رسیده تا به عراق کمک کنند. درباره بحران عراق و اعلام آمادگی تلبیحی رئیس جمهوری ایران برای همکاری با آمریکا بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
نگرانی مشترک ایران، آمریکا و عراق از پیشرفت سریع نیروهای داعش در مناطق وسیعی از خاک عراق باعث شده تا برخی ناظران و رسانه‌های بین‌المللی در روزهای گذشته از احتمال همکاری مشترک میان این کشورها علیه گروه دولت اسلامی عراق و شام سخن بگویند. حالا حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که هر چند از طرح آمریکا برای عراق بی‌خبر است، اما اگر دولت عراق از تهران کمک بخواهد، جمهوری اسلامی حاضر است تا در چارچوب قوانین بین‌الملل به آنها کمک کند. آقای روحانی در کنفرانس خبری صبح شنبه 24 خرداد خود با پرسش مشترک چند خبرنگار مواجه شد که از او درباره آمادگی ایران برای همکاری با آمریکا علیه گروه داعش در عراق می‌پرسیدند. رئیس جمهور ایران در پاسخ به تمام این پرسش‌ها تأکید کرد که ایران آماده کمک به عراق است. این در حالی است که خبرگزاری رویترز پیش از این به نقل از یک مقام ارشد تهران گزارش داده بود که جمهوری اسلامی ممکن است برای کمک به دولت عراق با آمریکا همکاری کند. اما ماری هرف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته که کشورش در گفتگوهای اتمی پیش روی خود با ایران درباره عراق صحبت نخواهد کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بریتانیا معتقد است که امکان همکاری نظامی ایران و آمریکا درباره عراق وجود ندارد چون هم ایالات متحده تمایلی به این همکاری ندارد و هم اساساً امکان چنین مسئله‌ای برای آمریکا موجود نیست.
امکان انجام این همکاری در عراق وجود نداره، برای اینکه آمریکا اولا مایل به مداخله در وضعیت کنونی عراق نیست و از نخست وزیر عراق به شدت ناراضی است و با توجه به خروج نیروهای آمریکایی از اون کشور که با خواسته دولت عراق صورت گرفت، بازگشت این نیروها به عراق با مخالفت‌های جدی در داخل دولت و همینطور کنگره روبرو است. وقتی که این اقدام از طرف آمریکا عملاً منتفی است و رئیس جمهور آمریکا روز جمعه این قضیه رو مورد تاکید قرار داد، سخنگوی وزارت خارجه، سخنگوی کاخ سفید به اون تاکید کرد، امکان همکاری در جایی که یک شریک غایب است طبیعتاً وجود نداره.
آقای تقی‌زاده میگوید که امکان همکاری دیگری نیز میان ایران و آمریکا بر سر عراق وجود ندارد.
اگر آمریکا بخواد به دولت آقای مالکی کمک‌های اطلاعاتی و امنیتی بکنه، مستقلاً محروم‌ها رو در اختیار داره و نیازی به همکاری با جمهوری اسلامی نمی‌بینه.
عراق پس از آنکه حکومت صدام حسین در آن کشور بر اثر حمله نظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در سال 2003 سقوط کرد، نیز صحنه مذاکره و همکاری نمایندگان ایران و ایالات متحده بود. حالا هم رئیس جمهور ایران گفته که راهی جز مقابله با تروریسم و کمک به عراق وجود ندارد. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از اعزام واحدهای نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق و حضور قاسم سلیمانی فرمانده این نیروها در بغداد و با هدف مقابله با نفوذ بیشتر داعش در این کشور منتشر شده. رئیس جمهور آمریکا هم گفته که در حال مشورت با تیم امنیتی خود برای تصمیم گیری درباره نحوه حمایت نظامی از دولت عراق است، هرچند تأکید کرده ایالات متحده نیروی نظامی پیاده در این کشور مستقر نخواهد کرد. باراک اوباما اما این را هم گفته که اکنون نوبت به همسایگان عراق رسیده.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
و آخرین گزارش صبحانه با خبر، شورشیان هوادار روسیه در شرق اوکراین یک هواپیمای ترابری نظامی را منهدم کردند و خبرها حاکی از کشته شدن ده‌ها نظامی اوکراینیه. اوکراین بارها روسیه رو به تحویل سلاح‌های پیشرفته به شبه نظامیان متهم کرده و آمریکا هم ورود غیرقانونی سلاح از روسیه به اوکراین رو تایید کرده. این در حالیه که روسیه مداخله خودش رو در مناقشه اوکراین رد میکنه و خواستار پایان فوری عملیات نظامی در شرق این کشوره. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا از اوکراین گزارش میده.
وزارت دفاع اوکراین کشته شدن 49 نظامی اوکراینی در هواپیمایی که هنگام نشستن در فرودگاه لوگانسک توسط شبه نظامیان هوادار روسیه مورد هدف قرار گرفت را تایید کرد. گزارش ها دلبران است که این هواپیما توسط موشک زمین به هوای دوش پرتاب ایگلا منهدم شد. همچنین در حوالی ماریوپل که تازه جمعه تحت کنترل نیروهای دولتی در آمده، در حمله شورشیان به پست مرزبانی دو نظامی اوکراینی کشته شدند. آنتون گراشینکو مشاور وزیر کشور اوکراین در گفتگو با کانال 5 تلویزیون اوکراین مسئولیت قربانی شدن نظامیان را بر دوش روسیه گذاشت.
У нас идет реальная война, которая симулируется Российской Федерацией. Это так называемая гибридная война, когда Россия не вводит сюда официальные войска.
شرق اوکراین عرصه جنگ واقعی شده که یک طرف آن روسیه است. این جنگ ترکیبی است به گونه‌ای که روسیه علنا نیروهای نظامی خود را به اوکراین اعزام نکرده. بلکه شبه نظامیانی که بسیاری از آنها از روسیه به اوکراین آمدند نقش عمده‌ای در این جنگ ایفا می‌کنند. روسیه این شبه نظامیان را مسلح و از آنها حمایت مالی می‌کند. بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها پولی است که توسط خاندان یانوکوویچ از اوکراین دزدیده شده. اوکراین برای چنین جنگی آمادگی نداشت. اوکراین نبود готова
подобного рода действия. جمعه شب ویتالی نالیوایچنکا رئیس سازمان امنیت اوکراین که اونیز در یک برنامه تلویزیونی شرکت میکرد گفت که این سازمان اسنادی که مداخله روسیه در مناقشه اوکراین را ثابت میکند را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داده و مرتب این پرونده را بروز میکند. پیشتر اوکراین این اسناد را در جلسه پشت درهای بسته شورای امنیت ارائه داده بود. در همین راستا ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتیش وجود اسناد دال بر تسلیح شورشیان در شرق اوکراین توسط روسیه را تایید کرد و گفت
In the last three days, a convoy of three T-64 tanks, several BM-21 or Grad.
در سه روز گذشته، سه تانک T-64، چند راکت انداز BM-21 Grad، انبوهی از راکت اندازها و خودروهای نظامی از مرز روسیه به خاک اوکراین نزدیک شهر اوکراینی سنیژنه عبور کردند. این غیر قابل قبول است.
Near the Ukrainian town of Snizhny. This is unacceptable.
روسیه این اتهامات را رد میکند. الکساندر زمیفسکی، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور مبارزه با تروریسم، شنبه به ایترتاس گفت که روسیه مرز با اوکراین را نقض نکرده و سلاح به اوکراین ارسال نمیکند. همچنین دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، برد ادعای تسلیح شورشیان در اوکراین از سوی روسیه، کیف را به نقض حریم مرزی متهم کرد و گفت یک خودرو زرهی اوکراینی به دلیل نامعلوم به خاک روسیه وارد و در آنجا رها شد. بر اساس بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی گفتگو با خوزه مانوئل باروس رئیس کمیسیون اروپا بار دیگر خواستار پایان عملیات نظامی در شرق اوکراین شد و همچنین بر لزوم حل مناقشه گازی و رایزنی های سه جانبه مسکو کیف بروکسل پیش از امضای توافقنامه تجارت آزاد بین اوکراین و اتحادیه اروپا تاکید کرد. مخالفت روسیه به امضای این توافقنامه که باعث انصراف دولت ویکتور یانوکوویچ از امضای آن شد، موج از اعتراض‌های گسترده مردمی را برانگیخت که نهایتاً به سرنگونی رژیم یانوکوویچ انجامید و سرآغاز مناقشه کنونی با روسیه شد. در ادامه اختلاف‌های گازی میان مسکو و کیف، آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، به مقامات زیرآب دستور داد به دلیل شکست مذاکرات گازی با روسیه، اوکراین را برای قطع گاز آماده کنند. این در حالی است که گونتر اتینگر، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، ادامه مذاکرات مسکو و کیف را بعید ندانست و گفت احتمال اینه که دور جدید مذاکرات دوشنبه در لوکزامبورگ برگزار شود وجود دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
و خیلی سریع بریم سراغ آندراس پیرلو که یکی از ستارگان جام بیستم هست در برزیل. پا به توپ معرفی میکنه او رو مهدی رستمپور برای ما.
ستارگان جام بیستم، آندرا پیرلو، ایتالیا. در 35 سالگی از بهترین بازیکنان حال حاضر فوتبال دنیا است. خوش تکنیک، نابغه بازیسازی، متخصص نواختن ضربات آزاد، همیشه خونسرد برای اتخاذ بهترین تصمیم ها و از گلسازترین هافبک های سالیان اخیر در فوتبال جهان. کاپیتانی که فوتبال ایتالیا به او مباهات می کند. نشریه ESPN به نقل از زیبیک نیوف بونیک، اسطوره فوتبال لهستان نوشته، سپردن توپ به پیرلو مانند پنهان کردن آن در نقطه امن است. مارچلو لیپی هم درباره او گفته پیرلو رهبر بی صداست، او به وسیله پاهایش حرف می زند. فرمانده بی صدا این بار با تیمی به زمین خواهد آمد که در فهرست 30 نفرش جز 3 بازیکن از پاریس سن ژرمن بقیه در سری آ بازی می کنند. آنها جیان لویجی بوفون، یکی از مجربترین و مطمئنترین دروازبانهای فوتبال جهان را در اختیار دارند. با بازیکنانی نظیر چیلینی در خط دفاعی، پیرلو در میانه میدان و ماریو بالوتلی در خط حمله، آتزوری در تمام خطوط و نقاط مختلف زمین مهرهای رشک‌انگیز را به زمین می‌فرستد. پیرلو همراه با تیم ملی ایتالیا نایب قهرمان یورو 2012 شده و قهرمانی در جام جهانی 2006 را هم در کارنامه دارد. در رده‌های نوجوانان، جوانان و امید برای تیم ملی بازی کرده و در جام قهرمانی زیر 21 سال اروپا به قهرمانی رسیده. سابقه بازی در جام جهانی 2002 را نیز دارد و مدال برنز المپیک آتن را هم به گردن آویخته. بهترین پاسور در جام جهانی 2006 که در 3 بازی هم بهترین بازیکن میدان شناخته شد. همراه با میلان دو بار جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا، دو بار سوپرکاپ اروپا و یک بار هم جام باشگاه‌های جهان را کسب کرد. 13 گل ملی دارد که یکی را در جام جهانی زده، جام 2006 و به تیم سخت‌کوش غنا. از دیگر گل‌های خاطره‌انگیز ملی‌اش هم گلی است که در یورو 2008 به فرانسه زد. گل او به کرواسی در یورو 2012 نیز فوق‌العاده حساس بود. اگر این گل را نمی‌زد، کروات‌ها به جای ایتالیا صعود می‌کردند. در برزیل نیز چه گل بزند و چه گل بسازد، نام، تجربه، نبوغ و خلاقیت تحسین‌انگیز پیرلو برای تعیین بخشی از سرنوشت جام بیستم کفایت می‌کند.
مهدی رستم‌پور بود و به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. اما وعده ما فردا همینجا روی همین طول موج رادیو فردا منتظرتون هستیم با یه صبحانه با خبر دیگه و براتون یک روز شیرین و آروم رو به یاد موندنی رو آرزو میکنم. تا فردا و یه صبحانه با خبر دیگه، خدا نگهدار، روز خوش.